از شد که صورت‌های مالی مشخص شد، به پرونده‌های سال‌های قبل شرکت‌ها مراجعه نخواهد کرد. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه 12 حوزه درگیر بورس مستقلات هستند، افزود بسیاری از سازمان‌ها چون بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد فرمان امام، تامین اجتماعی و دانشگاه آزاد اعلام آمادگی کردند تا املاک خود را در این بورس قرار دهند. دژپسند در ادامه گفت با تامین اجتماعی و شستا تفاهم کردیم تا 21 شرکت بورسی عرضه اولیه داشته باشیم. وی بیان داشت از هفته آینده عرضه های اولیه طی 2 روز عرضه می شود. از پخش شبکه رادیو اقتصاد، دوستان گرامی، در خدمت شما هستیم و در این لحظه دعوت میکنم بشنوید معمای توسعه رو.
اگر نیت 1 ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مسئله نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینا میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم بازی بده.
این صدای انقلاب اسلامی ایران.
این هم به راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره، این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه. سال 1299 وقتی که عاملان کودتای انگلیسی تهران را با کمک نیروهای قزاق فتح کردند، چند ساعت بعد کودتاچیان به دیدن احمد شاه قاجار رفتند. سید ضیاء طباطبایی طبق برنامه خواسته‌هایی با احمد شاه در میان گذاشت.
در حال من مأمورم از طرف سران کودتا شرایط را برای شما بازگو کنم. میتونید دربارش فکر کنید.
شرط سران کودتا چیست؟
اول اعلیحضرت حکم ریاست الوزرای این جانب رو مرعون فرمایند. دوم لقب سردار سپهی رو به فرمانده دیویزیون قزاق رضاخان میرپنج اعطا فرمایند. سوم همان پادشاه مشروط باقی بمانند و مجلس رو مجاب کنند تا اختیارات دولت رو افزایش دهند.
شاید مهمترین خواسته آخرین خواسته کودتاچیان بود، همراه کردن مجلس با اندیشه جدیدی که میخواست در ایران قدرت بگیرد. همین اتفاق هم افتاد و نوگرایانی که در مجلس شورای ملی بودند زمینه ظهور فردی مثل رضا شاه را فراهم کردند، کسی که میخواست هیچ شباهتی به قاجارها نداشته باشد. در این باره دیدگاه دکتر حامد ایران شهری، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران را هم جویا شدیم.
در دوره پهلوی رضاشاه اولی که زایده مجلس، من اینجا باید خدمت شما عرض کنم، خدمت بسیاری از نمایندگان مجلس بودن که به سراغ رضاشاه رفتن، از او خواستن که شاه بشه و مجلس هم در شاه شدن رضاشاه نقش پررنگی داشت، گرچه حالا حضور قدرت‌های خارجی هم نمیشه نادیده گرفت، اما خب مجلس روی رضاشاه رو به کار آورد. رضاشاه خیلی سریع تبدیل به یک پادشاه دیکتاتور شد و این مدرنیسم مطلقه و این بحث ملی‌گرایی خودش و ایرانی‌گریش رو بر پایه همین در واقع دیکتاتوری و مطلق اندیشی بنا گذاشت و طبیعی بود که هم نسبت به بحث برنامه‌ریزی و هم نسبت به بحث مجلس که به نوعی در واقع منتخب مردم بودن بی‌توجه باشه. برنامه‌ریزی در واقع تضاد خودش مسئول کار کارشناسی است که در مجلس شورای ملی میوایس انجام شد و طبیعی بود که به هر نظام برنامه‌ریزی کشور در بخش اعظمش تو بحث قوانین در مجلس در واقع شکل بگیره. خب وقتی که این مسئله شکل گرفت در اون ایام، رضا شاه بی‌توجه، نه فقط رضا شاه، حتی محمد رضا شاه بی‌توجه، حالا در دوره رضا شاه که ما سازمان برنامه بودچه به معنی واقعی کلمه نداشتیم، به اون معنی اصلا نداشتیم و برنامه‌ها در واقع همون مسئله بودن که از مجلس شورای ملی می‌گذشت، اما در دوره محمد رضا شاه هم به همین گونه بود. یعنی به رغم اینکه ما سازمان برنامه بودجه داشتیم و 6 برنامه عمرانی جهت توسعه ایران در اون ایام مطرح میشه، خود محمد رضا شاه در بسیاری از موارد به برنامه‌های کسب بی‌توجهی.
ارتباط مجلس و رضا شاه در 20 سال بعد از این یک نمونه کامل از الگوی قانون‌مداری در توسعه ایران است. اهمیت مجلس ناگهان فرو می‌ریزد و از نهادی پیشرو به نهادی وابسته تبدیل می‌شود. اما ثمره آن در توسعه ایران و شعار قانون‌گرایی چیست؟ در این برهه هنوز رضا شاه رضا خان بود که طرح جمهوری شدن حکومت را به مجلس برد، اما نمایندگان مجلس پنجم مخالفت کردند.
من هنوزم میگم این جمهوری قلابی نیست. چرا همیشه ما سرمون باید به سنگ بخوره تا بفهمیم که دوستمون کیه و دشمن کیه؟ جمهوری شرقی و غربی تو این مملکت هیچ مفهومی نداره. آخرش میگن نوکری. اگه قاجار بده، بده بدتر نکنیم.
آقای مدرس مغلطه میکنین، جفسازی میکنین.
مغلطه قانونهای مندرآوردی شماست، نه عرایض بنده.
آقای مدرس، شما با اساس دموکراسی در ایران مخالفی؟
بنده با دموکراسی انگلیسی مخالفم. دموکراسی که بخواد بیگانه برای کشور درست کنه از 100 تا دیکتاتوری بدتره.
یه آخوند از سیاست چی میدونه که جمهوری رو اینجوری توصیف میکنه؟ برو آقا، برو درس دینی تو بده.
سیاست ما این دیانت ماست و دیانت ما این سیاست ما. سیاست بی پشتیبانی دین نجاسته. این جمهوری همون سیاست بدون پشتیبانی دینه که بنای لامذهبی داره توی مملکت.
اما نمایندگان مجلس به این جنبندی رسیدن که اگر تحولی در ایران قرار است اتفاق بیفتد، به این مرد یعنی رضا خان سردار سپه ختم می شود. آنها به راحتی اختیارات خود را به این فرد تازه در قدرت واگذار کردند. نتیجه آن خود را در قانون نویسی نشان داد. دکتر مرتضی ویسی کارشناس تاریخ معاصر است. او در این باره میگوید
نگاه رضا شاه به مجلس اساسا بر ندیدن بود. رضا شاه شکل جدیدی از استبداد سیاسی در ایران احیا کرد که از اون عنوان استبداد منور یاد میکنن. تو این بنا مجلس در دوره رضا شاه یه شکل نمایشی داشت که در هیچ عرصه‌ای و هیچ تصمیم‌گیری دخالت نداشت و تنها دخالت‌گیریش تایید همون رأی رضا شاه بود و شکل نمایشی کاملا داشت، فرمایشی بود اون مجلس، به گونه‌ای که رضا شاه یک تصمیم میگرفت و اونا اون رأی رو تایید میکردن. در واقع باید توجه بکنید که این آسیبی که در پیداش، این ندیدن مجلس و در اولوی قلمدان مجلس، آسیبی که در پیداش این بود که رضا شاه مشکلات واقعی مردم رو نمی‌دید. یعنی اون مجلسی که باید واسطه بین جامعه مدنی و دولت میشد حذف میشد و اگر هم مردم مشکلی داشتن به گوش نخبگان و جامعه سیاسی و قدرتمندان نمی‌رسید.
تصمیم‌های مهم مجلس چهارم و پنجم و چگونگی رسیدن به اجماع برای خودزنی و کاهش قدرت به نفع رضا شاه یکی از سؤال‌های مهم توسعه در ایران است. نهاد مجلس به عنوان اصلی‌ترین میوه درخت مشروطه متوجه شده بود که قوانینش برای ضمانت اجرا نیاز به یک پادشاه قدرتمند دارد. بنابراین طبق الگوی عقلانی بسیاری از نمایندگان به رضا شاه پروبال دادند. دکتر علی صمدی درباره تصور ذهنی نمایندگان آن دوره این گونه تحلیلی دارد.
یکی از شخصیت‌ها که از مجلس چهارم مشروطه به عنوان وکلای ایران از اقصانقات کشور وارد مجلس میشن، حد فاصل مجلس چهارم تا پنجم که ما وقایع کودتای 1299 رو داریم، از فرصت کسب قدرت رضاخان سردار سپه استفاده میکنن و با اینکه حالا منصوبان به دولت قاجار هستن یا برخی از روشنفکران هستن که خب یک خودفروختگی در اونها به طریق شکل میگیره و به سمت سردار سپه میان، حلقه نزدیکان و مشاورانش رو تشکیل میده. افرادی مثل فرمان فرما، مثل تیمورتاش، مثل علی اکبر داور، مثل محمد علی فروغی، اینها نفراتی هستن که گرداگرد رضاخان قرار دارن، بهش مشاوره میدن، به اون آداب سیاست میآموزند تا در نهایت خود سردار سپه برسه به رئیس الوزرایی. از اینجا شیوه کار تغییر میکنه، یعنی میگن که تو مقبولیتی و مشروعیتی بین مردم پیدا کردی، الان هم که رئیس الوزرا هستی، احمدشاه هم که ایران داره ترک میکنه، تو دولت رو اداره کن. در مسیر تغییر سلطنت آنچه رو که ما میتوانیم انجام بدیم از قالب مجلس شورای ملی اقدام میکنیم. پس یک تقسیم کار اینجا اتفاق میفته و مشاوران دیروز در حکم قانونگذاران امروز به کمک دولت میان و نظام اجرایی رو به سمتی میبرن که نظام قاجار خلع بشه و نظام پهلوی روی کار بیاد.
تنها چند نماینده محدود مانند حسن مدرس و محمد مصدق با اینکه ابتدا او را برای امنیت ایران مطلوب می دانستند، در افزایش قدرت او اعلام مخالفت کردند. اما رضاخان اندیشه بلندتری در ذهن داشت.
رأی نمایندگان مجلس رو میخوام. یحیی دولت آبادی، سید حسن تقی‌زاده، فرخی یزدی، مصدق السلطنه، تیمورتاش، ملک و شاعرای بهار، سید حسن مدرس. مدرس،
اگه جمعی نمایندگان مجلس به شما رأی اعتماد بدن، رأی مدرس اهمیتی نداره. من با اکثر نمایندگان مذاکرات محرمانه داشتم، حتی با خارج از مجلس، با احزاب، گروه‌ها، روزنامه‌نگاران. سفارت انگلیس هم افرادی رو شناسایی کرده. اردشیر ریپورتر نام این افراد رو هم به ما داده.
نتیجه؟
اوضاع به نفع حضرت اشرف داره پیش میره، بدون خونریزی. ما بین نمایندگان مخالف و موافق هم تفرقه ایجاد شده، یک پارچه نیستند.
آقای فروغی، جبران میکنم.
پایان عصر قاجار به ثانیه شمار احتیاج داره. ناقوس مرگ قاجار نواخته شده.
در نهایت در آبان 1304 شمسی، در حالی که آخرین پادشاه قاجاریه در فرنگ به سر می برد، در مجلس صحبت‌هایی درباره خلع قاجاریه انجام گرفت تا آنکه در 22 آذر 1304 شمسی رضاخان با اکثریت آرای نمایندگان پادشاهی پهلوی را تأسیس کرد.
مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجار را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می نماید.
اختیار قانونی دارم.
راجع به همین پیشنهاد است؟
بله.
خب مادهش رو بفرمایید.
مادهشان از که خلاف قانون اساسی است.
به موقعی صحبت بفرمایید آقای مدرس.
اختیار قانون نیست که خلاف قانون اساسی است. در اینجا نمیشود ترک کرد.
رأی میگیریم به انقراض قاجاریه. آقایان وکلای موافق قیام بفرمایید. تصویب شد. Thank you.
اگر 100,000 هم رأی بدهید خلاف قانون اساسی است.
از مجلس ششم به بعد همه چیز تغییر کرد. در انتخابات دوره ششم مجلس شورای ملی با جا افتادن نسبی حکومت پهلوی، بسیاری از نظامی ها در اکثر نقاط کشور در امر انتخاب نمایندگان دخالت می کردند و به تدریج از این دوره به بعد سلسله فعالیت های گسترده برای خارج کردن نمایندگان مخالف حکومت از میدان رقابت انتخابات آغاز شد. در این دوره دو نفر از نمایندگان یعنی سید حسن مدرس و دکتر محمد مصدق با قاطعیت با اعتبار نامه کسانی که با حمایت تام طرفداران حکومت شاهنشاهی به مجلس وارد شده بودند مخالفت می‌کردند. اما مجلس دیگر آن توان گذشته را نداشت. دکتر علی تتری سالها روی اسناد آن دوره کار پژوهشی کرده است. او مجلس دوره رضاشاهی را اینگونه توصیف می‌کند:
در این میان یکی از ارکانی که باید تقویت میشد پارلمان بود رو ضعیف کرد. پارلمان تنها نهادی که میشه گفت حکومتی به نسبه کارکرد متوسطی داشت و میشود گفت عملکرد قابل قبولی با توجه به شرایط اون روز ایران داشت پارلمان بود، که در حقیقت اون یک میزان دموکراسی کم داشتیم این دوران نادیده انگاشته شد با دخالت در انتخاب نمایندگان، دخالت در کار مجلس و سرازیر شدن سیل لوایی که به مجلس اومد و مجلس تحقیقا دیگه تبدیل به یک ماشین امضا شد. اون یک صدمه بود. اما خب از سوی دیگر اتفاقاتی هم افتاد در ایجاد یک بوروکراسی جدید و تحولاتی که در حوزه نوسازی شکل گرفت. ما نمیتونیم بگیم این استبداد همه جا یا این دیکتاتوری همه جا به ضرر بود، اما شکی در این نیست که دیکتاتوری در هر نوعش و هر لباسش به ضرر مملکت و توسعه و پیشرفته، یعنی چه به لحاظ فرهنگی چه به لحاظ اقتصادی.
مجلس هفتم در 14 مهر 1307 تشکیل شد. این دوران تا سال 1320 دوران شکل‌گیری خودکامگی تدریجی رضاشاه بود و فضای بله قربانگویی مطلق به نظام اداری و سیاسی ایران حاکم شد. مجلس هشتم 24 آذر 1309 با 129 نماینده شکل گرفت. رضاشاه برای تثبیت قدرت خود در این دوره برای اولین بار مسئولیت پارلمانی را از نمایندگان سلب کرد. از نگاه دکتر رضا غریبی، کارشناس تاریخ، رضاشاه هیچ وقت مجلس را منحل نکرد، بلکه از آن به عنوان یک ابزار مدرن استفاده می کرد.
قانون که قانون مشروطه که اجرا نکرد ولی صورتش را حفظ کرد. ببینید خیلی مهمه، رضاشاه تمام تصمیماتی که می گرفتش می برد تو مجلس فرمایشی خود. شما توی همین بحث انتخاباتی که تو دوره رضاشاه داریم، من خواهش میکنم که به هر حال یک کتابی اینجا بهتون معرفی میکنم به نام تقلب بزرگ، که در واقع انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی هستش. آقای دکتر موسی حقانی رحمتش رو کشیدن و نوشتن که به هر حال وزارت دفاع اینو چاپ کرده. شما تو این انتخابات ببینید که چه تقلب گسترده‌ای رو برای اینکه نمایندگانی که همراستا و در جهت منافع رضاشاه است بیان تو مجلس. یعنی میخوام بگم که شما ببینید تو این انتخاب مجلس، بله اون نتونست، یعنی نمیتونست این صورت رو نابود کنه، مجلسی رو داشت ولی مجری منویات و نیتهای رضاشاه بود که منافع اون رو تأمین بکنه.
سال 1311 مجلس نهم شکل گرفت. در این دوره خشونت رضاشاه بر علیه نمایندگان به اوج رسید. طرح ترور مدرس هم کلید خورد که البته ناموفق بود.
به به، سرپاس درگاهی رئیس نظمیه، قدم رنجه فرمودین.
نگران حال آقا شدم، اومدم عیادت.
از خره میپرسن خری، میگه آقا دایی مسبه. عیادت اومدن درگاهی مزاحه برای سرگرم کردن پرسنل بریسونه. نگرانی که برات حرف در بیارن که مدرس آخوند آوردن بریسونه نظمیه.
بنده حامل پیام مهمی از طرف اعلی حضرت شاهنشاه هستم. اعلی حضرت شاهنشاه از این واقعه اظهار تأسف کردند و سلامتی شما بسیار خرسندم.
به شاهتون بفرمایید به کوری چشم دشمنان مدرس هنوز زنده است.
مجلس دهم تقریبا هیچ مخالفی برای رضا شاه نداشت. از این دوره زمام امور کاملا در دست حکومت خودکامه بود و حتی یک نماینده مخالف به مجلس راه نیافت و هر کس در مجلس بود در اصل نماینده شاه بود و آزادی انتخابات مفهومی نداشت. از مهمترین مسائلی که در این دوره به تصویب مجلس شورای ملی رسید، عقد پیمان سعدآباد میان ایران، ترکیه، افغانستان و عراق. در این دوره مجلس تنها 108 جلسه تشکیل شد. دکتر رضا غریبی، کارشناس تاریخ، از اسناد موجود آن روزها میگوید.
گزارش کاردار سفارت امریکا رو من کاش که اینو بر مستند میخوندم. اونجا کاردار سفارت امریکا در تهران 1318 فکر میکنم میگه رضا شاه انقدر با مجلس بد برخورد میکنه که صرفا جرأت نداره خلاف اون نظری بده، خلاف اون عملی انجام بده. هر چی که رضا شاه میاره توی مجلس باید تصویب بشه، باید تصویب بشه. اگرم قانون مدنی بودش پس چرا برای رضا شاه جانشین انتخاب کردن؟ سلطنتشو خب دموکراتیک بود، چرا کشور رو رها کرد؟ پسرش چرا جانشین خودش کردش؟ آیا توی این حوزه‌ای که دارن صحبت میکنن کسانی که میاد رضا شاه به قوانین مدنی اعتماد داشت، اعتقاد داشتش، ولی قوانینی که ما داریم میبینیم همه ضد قانون مدنی ملی ما هستش، قوانینی که تصویب میشه همه در جهت منافع شخصی رضا شاه هست.
فردیت رضا شاه همان گونه که در توسعه اقتصادی، صنایع و ارتش ایران حرف اول را می زد، در قانون گرایی هم با تأخیر اندک اجرایی شد. مجلس روح توده های ملت نبود و طبیعتاً قانون نویسی هم لزوماً برای حل مشکلات بدنه جامعه پیش نرفت. حتی حامیان رضا شاه هم معتقدند از این دوره به بعد افول قدرتش شروع شد. دکتر مرتضی ویسی نگاهی دارد به مجلس ایران در این روزها.
با ندیدن مجلس توسعه سیاسی و تصمیمات اقتصادی که گرفته میشد مبنای مردمی نداشتند، بیشتر مبنای فرمایشی و مبنای شو داشتند. در واقع فضای سیاسی اقتصادی اون دوران مبتنی بر تصمیم گیری های فردی بود، نه تصمیم گیری های جمعی. به همین جهت ما با آسیب های مواجه هستیم که بهش ما میگیم آسیب های مبتنی بر فرد، مبتنی بر حتی اگرش اون تصمیم ها یک ذره خوب بودن. شما میدونید که خیلی از تصمیم ها رو دفاع میکنن دیگه، مثلا میگن که حمام سازی میکرده، مدرسه سازی میکرده، کارخونه سازی میکرده، اینا مبتنی بر تصمیم فردی بودن و خیلی اوقات میبینید مثلا راهن ساخته شد، این راهن برای منافع ملی نبود بلکه مبتنی بر یک تصمیم فردی بود که این تصمیم فردی هم خیلی نفعش به مردم نرسید و این هم یکی از مهمترین عوامل همین حزب مجلس بود که مجلس از رأس عموم خارج کردن و صرفا سفارشی شد و در تایید فرمایشات یه نفر، در تایید گفتار یه نفر فقط بود که این مجلس حرکت میکرد، نه بر مبتنی بر استدلال خودش.
برنامه ریزی، بودجه نویسی، نظارت و حساب دخل و خرج کشور در این روزها آشفته میشوند. مجلس نمیداند با منطق بودجه ریزی کار کند یا خواسته های شاه. دکتر حامد ایرانشاهی توضیح میدهد.
قدرت و حاکمیت مطلقه، اصولا وقتی حاکمیت مطلقه مطرح است هر گونه نظام برنامه‌ریزی رنگ می‌بازه، چون هر چیزی که مطرح باشه در این میان اگر با امیال و خواسته های شخص شاه در واقع تناسب نداشته باشه و در مقابل اون باشه، در واقع شاه اونو کنار میزنه حتی اگر به صلاح کشور باشه. شاه و شاه به معنی دیکتاتور کلمه است. شاه در این جایگاهی قرار داره که تلقی و برداشتش برای است که اون چیزی که اون عمل میکنه درست است.
نهاد مجلس در دوره پهلوی اول دو رقیب جدی داشت. اول ارتش که معمولا سران آن بر همه نمایندگان غلبه داشتند، حتی در شهرهای کوچک، و همچنین نهاد دربار که به شدت قدرت گرفت، زیرا به صورت مستقیم خواسته های شاه را به بخشنامه های دیوان سالارانه تبدیل می‌کرد. کم کم دستورات دربار از بخشنامه‌های دولت و قانون مجلس ضمانت اجرایی بیشتری پیدا کرد. دکتر علی صمدی تحلیل جالبی از این دوران دارد.
در حوزه دیوان سالاری تغییرات اداری که شکل میگیره و اینکه نظام پارلمانی یه مقدار تشکیلات وسیع‌تری به خودش میگیره، اختیارات دولت به معنی امروزی شکل و شمایل جدیدی به خودش میگیره، وزارتخونه‌های متعددی تعریف میشه، ارتباط بین‌المللی ایران با کشورهای اطراف بعد از تقسیماتی که مثل ترکیه یا عراق امروزی درش به وجود میاد و کشورهایی که حالا در مناطق اروپایی حتی امریکا هستن، سبب میشه که ایران به سمت دیوان سالاری بره که هم مدیریت سیاست داخلی حکومت نوپای پهلوی رو بر عهده بگیره و هم تبیین بکنه اقداماتی رو که در راستای سیاست خارجی ایران مثمر ثمر هستش. از جمله کارهایی که در نظام دیوان سالاری از پهلوی اتفاق میفته، توجه جدیتر به سمت وزیر دربار هستش. وزارت دربار در دوره رضا شاه با مدیریت عبدالحسین تیمورتاش میرود تا تعریف امروزین دولت سایه رو بر علیه بسیاری از دولتی که در دوره حکومت رضا شاه روی کار میان به وجود بیاره، که این مهم در سال 12 با خل برکناری محاکمه و در نهایت قتل تیمورتاش به هم میریزه معادلاتش و باز دولت همچنان قدرت خودش رو داره.
سرانجام در مجلس 12 بود که جنگ جهانی دوم به اوج خود رسید و نیروهای متفقین به ایران حمله کردند و قدرت در ایران از پدر به پسر رسید، بدون اینکه مجلس شورای ملی نقش پررنگی در آن داشته باشد. نکته مهم این بود که در ساختار پهلوی دوم بعد از یک دهه دوباره همین ساختار احیا شد تا مجلس نهادی فرمایشی باقی بماند.
دوستان ارجمند، وقتتون به خیر باشه. اینجا ایستگاه رادیویی اقتصاده و اما راه‌های ارتباطی رو خدمتتون عرض می‌کنم. شماره پیامک شبکه 30,000-36-37. شماره تلفن ناماشنای روابط عمومی سازمان در تهران و سایر شهرها 162. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 27-826-2098. ۲۲-۶۵-۲۵-۲۵ شماره تلفن برای تماس شما عزیزان در برنامه‌های زنده. و اما سایت شبکه radioiqtisad.irb.ir. در عرصه چرخش، در عرصه تولید و صنعت کشور هیچ وقت اقتصاد تعطیل نیست. دعوتتون میکنم بشنوید برنامه اقتصاد تعطیل نیست.
برو قربونت برم. برو عزیز من، برو مزاحم من نشو بابا، من الان سر کارم، اخراجم میکنن ها، بیکار میشه. چی؟ حسنی شدم؟ نه عزیز من، مکتب من جمعه و شنبه و تعطیلی نداره. آی روحت شاد که نبودی پیشرفت منو ببینی، من مجری شدم واسه خودم. آره بابا بازی میکنم، سیلیبریتی شدم برا خودم، الانم برنامه میره روی آنته، تو بشین گوش کن.